بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. بحث ما در این بود که اگر منکر بعد از آنی که استحلاف شد از او مطالبه قسم شد، حاکم بهش گفت قسم بخور، گفته میتواند قسم بخوره، و یا اینکه بگه من قسم نمیخورم و قسمش رو رد کند به مدعی، جایز است قسم رو رد کند به مدعی. بحث در اینجا گفتیم که وقتی قسم رد شد به مدعی، یا مدعی از دو حال بیرون نیست، یا قسم میخوره یا نمیخوره. اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، اگر قسم نخورد حقش ساقط میشه. این سه مطلب اینجا گفتیم باید اثبات بشه. اولا جواز رد یمین به مدعی، دوم اگر مدعی قسم خورد حقش ثابت، سوم اگر قسم نخورد حقش ساقط. اینو از روایات اثبات کردیم هر سه مطلب. چند موردم استثناء شده بود از جواز رد که جایز است مدعی رد کند یمین رو به مدعی استثناء شده بود، بعضی موارد که اونم در بحث قبل گفت. در مسئله فروعی هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله شش عنوان میکنن و ما هم به تبع این فروع رو ذکر میکنیم. فرع اول ایشون به عنوان فروع ذکر نمیکنن، همزور مطلب رو یک یک بیان میکنن میرن جلو، منتاش هر کدام یه فرعیست. فرع اول اینه، امام فرمود ولی کلام فسقوط به مجرد عدم الحل و نکول او به حکم الحاکم کل مسئلت سابقه. یک بحث این است که ما در این مطالبی که صحبت کردیم، مسئله سوممون این بود که اگر مدعی قسم نخورد حقش ساقط میشه. یه بحث این است که این سقوط حق که حق مدعی ساقط است وقتی قسم نخورد، به مجرد عدم الحلف حقش ساقط میشه یا نه سقوط حق نیاز دارد به حکم حاکم؟ باید به مدعی بگن قسم بخور که فلانی از فلانی طلبکار هستی، میگه من قسم نمیخورم، به مجرد عدم الحلف حقش ساقط میشه یا نه این قسم که نخورد بعد حاکم باید حکم به سقوط حق بده، حکم بکند به براءت ذمه مدعا علی، حکم بکند به این که این مدعی حقی ندارد چون قسم نخورد حق ساقط شد. این بحثه که سقوط حق آیا به مجرد عدم الحلف است یا بعد حکم الحاکم است. ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ مثلا فرض کنید که این در محکمه قسم رو رد کرد، مدعا علی به مدعی گفت من قسم نمیخورم، حاکم ختم دادگاه رو اعلام کرد که فردا نتیجه رو اعلام بکنه، فردا میخواد حکم بدهد و حکمش اعلام بکنه. بین امروز و فردا قاضی فوت کرد، مدعا علیه قسم نخورد ولی هنوز حکم حاکم نیامده. اگر گفتیم سقوط حق به مجرد عدم الحلف است، دیگه حق مدعی ساقط شد، خلاص شد، ولو حاکم فوت کرد رحمه الله تجربه فرمود. اما اگر گفتیم بعد از حکم حاکم، نه هنوز ساقط نشده ولو این قسم نخورده، ولی حقش هنوز ساقط نیست. اینم ثمرشه که اگر حاکم قبل از اینکه حکم بدهد مانعی براش پیدا شد، سقوط کرد، فوت کرد، یا از محکمه عرض کنم که منتقل شد به جای دیگه قبل از اینکه تمام بکند این پرونده رو، اینجا میگیم ساقط نشد. این یه بحث. مرحوم امام این رو محول میکنن به مسئله قبل، فرمود ولی کلام فی سقوط به مجرد عدم الحلف و نکول او به حکم الحاکم کل مسئلت سابقه. فرمان بحث در اینجا مثل همون بحثی است که در مسئله پنجم گذشته. این بحث مفصل در قبل گذشت. ما الان در مسئله ششم هستیم. در مسئله پنج راجع به این بحث بود که خود مدعا علیه، خود منکر اگر قسم بخوره. در مسئله ششم میگیم قسم نمیخورد، رد میکنه. در مسئله پنج بحث در این بود که اصلا اگر خودش قسم خورد، استحلاف کردن، اونم حلف المنکر، خب اونجام که قسم میخوره حق مدعی ساقط میشه. قسم میخورد که این آقا از من طلبکار نیست، خب با قسم این حق او ساقط میشه. اونجا عین این بحث بود که آیا سقوط حق مدعی به مجرد حلف مدعا علیه هست؟ همینقدر که در محکمه قسم خورد که این آقا از من طلبکار نیست، حق مدعی ساقط شد یا نیاز به حکم حاکم دارد؟ این بحث اونجا مرحوم امام مفصل ذکر کردن. اینجام که بحث این میشد که رد قسم رد میشه به مدعی. مدعی اگر قسم نخورد این ابا گفتیم فلا حق له، حقش ساقط میشه. باز این اون مسئله میاد که سقوط حق به مجرد عدم حلف و نکول است یا نیاز به حکم حاکم دارد. فرمود کل مسئله سابقه. در مسئله سابقه چه گفتیم که اینجا ما همون حرف رو میزنیم؟ اگر مراجعه کنید مسئله پنجم، چهار احتمال مرحوم امام ذکر میکنه. یک احتمال بگیم، احتمال اول به مجرد، عرض کنم که اونجا گفتن به مجرد حلف که مدعا علی قسم خورد حق ساقط مطلق. احتمال دوم این است که بگیم بله به مجرد حلف، اما به شرط این که حلف به اذن حاکم صورت گرفته باشه. حاکم بهش بگه قسم بخور، اگر قسم خورد قسمی که با حکم با اذن حاکم بوده مسقط است. این احتمال دوم، نه مطلق حلف، حلف با اذن حاکم. احتمال سوم این است که بگیم باز حلف مسقط حقه، منتها مشروط به این که تعقبه او، عرض کنم که حکم حاکم، مثل فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب در بیع فضولی میگه بیع فضولی به شرط اجازه بعد مملکه، به شرط اینکه مالک اجازه بدهد. اون وقت همون وصف تعقب بیع بالاجازه رو میگن این کافی است. اگر بعد اجازه آمد، چون این وصفش تعقب حاصل میشه، از همون حین بیع لازم بوده و عرض کنم که تملیک حاصل شده. اینجا بگیم عرض کنم که حلفی که بعدش اذن حکم حاکم میاد، این حلف مثبت است. حلف به شرط تعقب به اذن به حکم حاکم، مثل اونجون گفتیم بی به شرط تعقب به اجازه مالک. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم که بگیم نه، از قسم خیلی اثری نداره. قسم یعنی سقوط حق مال حکم حاکم است، منتها حکم حاکم البته باید مستند به قسم باشه. وقتی این قسم خورد، هیچ اثری در سقوط حق حاصل نمیشه، حکم باید بیاد. منتها حکم حاکمی که مستند به این قسم است مؤثره. پس سقوط مال حکم حاکم است نه مال قسم، منتها قسم مستند حکم حاکم. این چهار احتمال. و مرحوم امام احتمال چهارم اونجا ترجیح دادن. نظر خودشون این بود که سقوط حق مال حکم حاکم است. اگر بگیم خود قسم مسقط حق است، پس حاکم چه کار از این؟ اگر گفتیم به مجردی که قسم خورد حق ساقط میشه، خب پس حاکم باید اساسش و بند و بیلش رو بلند کند بره، چون اثری نقشی نداره. لذا ایشون فرمان اقوا چهارمه که مرحوم صد جواهر هم اون قول رو قبول میکنه و میگن که با حکم حاکم ساخت. اینجا اون وقت این همون اون دومی بود، احتمال دوم. بله، اما اینجا میگن تمام اثر مال حکم حاکم است. حکم حاکم که بالاخره فصل خصومت و قضاء چیز در اختیار اونه، لذا ترجیح میدن به این که حکم حاکم موجب سقوط. اینجا اون وقت چی میگن مرحوم امام؟ اینجا میگن وقتی یمین رد شد به مدعی، عرض کنم که گفت من قسم نمیخورم، این نکول او و عدم الحلف تنها کافی نیست برای سقوط حق، باید بعدش حکم حاکم بیاد. حکم حاکم که آمد، حق او ساقط میشه. این فرمایش امام. در اون مسئله ما قول اول رو ترجیح دادیم، نه قول آخر رو که امام فرمودن. تقریبا قول دوم میشه همونجور که آقا فرمودن. عرض کنم که ما اونجا ترجیح دادیم که قسم این مسقط حقه. در روایات از ظهور روایات همین بود، اونجا بحث رو همینجور خوندیم، حالا بحث در اینجا میانیم در مسئله ششم. اینجا هم ظهور روایات همینه. ببینید در یک از روایات اینجور داشتیم، در صحیح محمد ابن مسلم تعبیر این بود: فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ. به مدعا علیه میگن قسم بخور، میگه من قسم نمیخورم، قسم رد میکنم به مدعی. فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. یعنی چه؟ فَلَمْ يَحْلِفْ، قسم نخورد، فَلَا حَقَّ لَهُ. کو اذن حاکم یا حکم حاکم؟ توجه فرمایید، اگر نیازی به حکم حاکم بود تا ساقط بشه حق، باید امام بفرماد و فلم یحلف و حکم الحاکم فلا حق قلم نفرماد. و نیازم بود، احتیاج بود بیان، اگر از وقت احتیاج و وقت نیاز تأخیر بشه قبیح تأخیر بیان از وقت حاجت. مسئله حکم الهی رو دارد امام بیان میکنه. این رد الیمین علا صاحب الحق فلم یحلف فلا حق، همینقدر که لم یحلف فلا حق. این صریح ظهور در این هست که به مجرد عدم الحلف حق ساقط میشه. این یک روایت که صحیحه اولی بود که خوندیم. یک روایت دیگه هم داشتیم، باز روایت ابی العباس، فرمود فإن أبى أن يحلف، قسم رو رد کردن به مدعی، فإن أبى أن يحلف فلا حق له، اگر ابا کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، فلا حق له. اگر حکم حاکم لازم بود باید بفرماد إن أبى أن يحلف و حکم الحاکم فلا حق له. پس اینجا اثری از حکم حاکم ما نمیبینیم. در موقعی است که امام در مقام بیان هست، تأخیر بیانم از وقت حاجت جایز نیست و نفرمود، معلوم شد احتیاج به حکم حاکم نداره. ان قلت، همون حرفی که عرض کردیم، اگر بگید خب پس نقش حاکم اینجا چیه؟ حاکم اینجا نظارگره، فقط بشینه نگاه بکنه ببیند این قسم میخوره یا نه. اگر قسم خورد حق ساقط، اگر نخورد حق ساقط، قاضی باید بهش خبر بدهد که حق ساقط شد. آیا این جوره؟ پس شأن قاضی چیه که میگیم به یده القضا، اختیار محکمه، اختیار قضا به اوست؟ ما میگیم آثاری، اونجا عرض کردیم آثاری بر حکم حاکم هست، اون آثار مترتبه بر حکم. اون آثار چه؟ فیصله دادن دعوا. نزاعی شده، اومدن پیش قاضی. برای چی اومدن؟ برای فصل خصوم. این فیصله دادن به حکم حاکم. اگر قاضی حکم داد دیگه حرام است نقضش، حق ندارن نقض بکنن. وقتی حاکم حکم داد دیگه مدعی حق ندارد بلنشه بره توی محکمه دیگه مجدد طرح دعوا بکنه. پرونده تمام شد، فیصله پیدا کرد با حکم حاکم. پس فیصله دادن نزاع، عدم جواز طرح دعوای مجدد در همین محکمه یا در محکمه دیگه، نه در این محکمه پیش خود این قاضی جایز است تجدید نظر بکنن، نه در جای دیگه. اگر رفت در جای دیگه طرح دعوا کرد، بر اون قاضی محکمه جایز نیست سماع دعوا، حق ندارد این دعوا رو سماع بکند، چون قاضی دیگری حکم داده. این آثار مال حکم قاضی است. پس اینجور نیست که حکم قاضی بی اثر و نظارگر باشه. با حکم حاکم فیصله پیدا میکند نزاع. نزاع اصلا عمده نزاع بود، اومده بودن پیش قاضی، حل شد، فیصله پیدا کرد. طرح مجدد دعوا دیگه جایز نیست، نقض حکم حاکم برای حاکم دیگری جایز نیست. این آثار مال حکم حاکمه. اما سقوط الحق مال اثر مال چیه؟ مال یمینه، مال عدم الحلفه. اونجا میگفتیم مال یمین مدعا علیه هست، اینجا میگیم مال عدم الحلف مدعی است. همینقدر که ابا ان یحلف فلا حق له. پس ما همون قول اول را یا دوم، اونجا که با اذن حاکم باید باشد، اگر اینجور شد ما میگیم ساقط میشه. ظاهر روایات هم همینه. و اینم که بگید چه اثری بر حکم حاکم هست لغو میشه، میگیم نه، اون آثار خودشو داره. این فرع اول. فرع دوم در اینجا متفرع بر همین فرع اوله. امام فرماد و بعد از سقوط دعوا لیس له طرح الدعوا ولو فی مجلس آخر کانت له بینه اولا. این فرع دوم. اگر قسم نخورد و گفتیم حقش ساقط شد، حالا یا با حکم حاکم یا گفتیم بدون حکم حاکم، حالا میگیم حکم حاکم هم حکم داد و حقش ساقط شد، بعد از سقوط حق دیگه لا یجوز لهو طرح دعوا ولو فی مجلس آخر، تو این مجلس بلند میشه میره. وقتی قسم نخورد حاکمم حکم به سقوط حق داد، بلند میشه میره مدعی، اما فردا میاد میخواد طرح دعوا بکنه تو همین محکم یا تو دادگاه دیگه میخواد بره طرح دعوا بکنه. یا خیر، نه تنها طرح دعوا، اومده ادعا میکند که آقا بیانه دارم، میخوام بیانه بیارم، اول نیورده، حالا که قسم داد طرف رو قسم نخورد، قسم رو برگردونن به خودش، خودش هم روز قبل قسم نخورد، حکم کردن به سقوط حقش، حالا اومده میگه بیانه دارم. آیا این حرف پذیرفته میشه؟ بیانش مسموعه یا نه؟ امام فرمود بعد از سقوط دعوا لیس له طرح دعوا، دیگه طرح دعوا نمیتوند بکنه، ولو فی مجلس آخر، تو این دادگاه و امروز نه، روز دیگر، تو همین مجلس دیگر یا در محکمه دیگر، کانت له بینه اولا، حتی اگر بگه بینم دارم دیگه ازش نمیشنوم. اگر اول بینه آورده بود اثبات میکرد دیگه، حالا که حقش ساقط شده میگه بینه دارم، میگن پذیرفته نیست. این فرع دوم. دلیل مسئله چیه؟ این که میگیم ساقط شد حقش، همون اون روایات که قبلا خوندیم که وقتی قسم نخورد حقش ساقط، بنابراین هر حاکمم حکم داده طرح دعوا در مجلس دیگر، در همین مجلس، در دادگاه دیگر جایز نیست، بعد از آنی که فیصله پیدا کرد. میموند این که ادعا میکند بیانه دارم، چرا حرفشو نشنوی؟ اگر بیانش بیانه عادله باشد اثبات میکنه حقشو، چرا تضییع کنیم حقش رو؟ اینجا میگیم به جهت اطلاق همون روایات، روایات فرمود ان ابا ان یحلف فلا حق له، ترجمه فرمودیم سوا اون این که بیانه ای داشته باشد یا نداشته. اطلاق همه اون روایات که فرمود حق ساقط است اطلاق دارد، میگه میخواد بیانه ای براش باشه، میخواد نباشه. پس وقتی قسم نخورد و حکم داد قاضی به سقوط حق، این علل اطلاق حق ساقط میشه، سوا اون کانت لهو بینه املا. توجه فرمودید؟ دلیل این که میگیم بینشو ترتیب اثر نمیدیم به حرفش که میگه بینه دارم، اطلاق همون روایاته. روایت محمد ابن مسلم گفت که ان رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له، اطلاقش میگد میخواد بعدن ادعای این که بیانه دارم بکند، میخواد نکند. بله؟ اطلاق رو چی میفرمون؟ ببینید همین دیگه، حق ساقط شد. ببینید بیانه مورد دارد، هر جای انسان نمیتوند ادعای کنه که من بیانه دارم. در مرحله اول که اومد طرح دعوا کرد، گفتیم وظیفه قاضی است بهش میگد اگر بیانه داری بیار، باید بیانش رو بیار. اونجا نیاورد، چون بیانه نداشت نوبت رسید به منکر، و اگر بیانه داشت نوبت به یمین اصلا نمیرسید، چون بیانه نیاورد نوبت رسید به یمین منکر. منکر اگر قسم میخورد حق این ساقط دیگه هم نمیتونست بیانه بیاره، اونجا هم همین حرف رو زد. اگر خود منکر قسم میخورد اونجا گفتیم که دیگه در ظاهر شرع دیگه دعوا تمامه، اون بگه من بیانه دارم، قسم میخورم، شاهد، اینا دیگه گذشته است. حتی عرض کردیم تقاص هم نمیتونه بکنه. خیلی خوب، حالا بالاخره اطلاق روایت هم اینجا شاهد حرف است. اطلاق روایت هم میگه که بله اونجا میگفتیم باید اونجا بیارن. حالا اگر اونجا نیاورد، حالا که میند حقی ساقط شده، میتوند بگه من بیانه دارم؟ میگیم نه. چرا؟ به جهت روایات علل اطلاق فرمود که فلا حق دارم. بنابراین دیگه مورد اصلا برای بیانش نیست، چون اون موقع اگرم بخواد ادعا کند که حالا من بیانه دارم، میگیم اطلاق روایات دلالت دارد بر سقوط. اینم فرع دوم. فرع سوم، ولو ادعا بعد الرد علیه بان لی بینه یسمع منه الحاکم. این فرع سوم. ولو ادعا بعد الرد علیه بان لی بینه یسمع منه الحاکم. اگر چنانچه بعد از این که مدعی علیه رد کرد یمین را به مدعی، به مدعی گفتن قسم بخور، ببیند عجب قسمی که اون طرف رو بهش گفت قسم بخور برگردونن به خودش، حالا ادعا میکند من بیانه میارم قبل از این که قسم بخور. فرض اونجا این بود که قسم نمیخورد، میگفت قسم نمیخورم، رد میکرد قسم رو. اما اگر قبل از این که رد کند قسم رو، ادعا میکند بیانه، میخواد قسم نخوره، اونجا اول که اومدن ادعا کرد گفتن بیانه بیار، نخواست مزاحم بیانش بشه، گفتن اونو قسم بدید، اگر قسم بخوره من بهش میدم پول. اون قسم نخورد، قسم رو رد کردن به خودش. حالا میبینید یا باید قسم بخوره برای اثبات حقش، یا برد چی؟ بیانش رو بیارد، ادعا میکند میارم بیانه. آیا اینجا این بیانه پذیرفته میشه یا نه؟ اینجا میگیم یسمع دعوا. چرا میگیم یسمع دعوا؟ برای اینکه این یه ادعایی کرد در اولین مرحله، گفت من از فلانی اینقدر طلبکارم، این ادعا، این ادعا به قوت خود باقی است، ادعا قائم است. این ادعا با دو چیز ساقط می شود، یکی این که مدعا علی قسم بخوره، قسم نخورده پس ساقط نشده، قسم رو اگر رد کنن به خود مدعی، مدعی رد کنه قسم را، باز حق چی؟ ساقط میشه، دعوا ساقط میشه، خودش هم رد نکرده. پس میگیم اون دعوا به قوت خود باقی است، مثل روز اوله. برگشتیم سر روز اول. روز اول اومد تو دادگاه گفت من اینقدر از فلانی طلبکارم، بیانه داری؟ نخیر. به اون گفتن قسم بخور، نخورد، قسم رد کرد به خود این. اگر اون قسم میخورد دعوا ساقط میشد، قسم نخورده. خود مدعی اگر رد کنه قسم را، باز حق ساقطه، رد نکرده. پس یه دعواییست باقی سر پا. تدو فرمودی؟ میگه من بیانه دارم. خب بر اساس موازین باید بگیم بیانه تو بیار. پس این فرق کرد با اونجا. اونجا قسم که نمیخورد رد میکرد قسم را، حق ساقط میشود. بعد از سقوط حق میخواد بگه بیانه دارم، دیگه زمانش گذشت، اطلاق روایات هم داشت. اینجا قسم رو رد نکرده، پس یه دعوایی بوده، دعوا هم قائم است الان، مسقطی براش نیامده. کسی که مدعی است میگه بیانه دارم، بر اساس موازین باید بگیم یسمع دعوا، دعواش مسموعه. میگن بیانه رو بیار، اگر بیانه آور بیانه شهادت داد حقش ثابت میشه. تذکر فرموده. پس اینم فرع سوم عبارت امام اینه: ولو ادعا بعد الرد علیه، بعد از اینکه قسم رد شد به مدعی، ادعا کرد به ان لی بینه، میگه بینه دارم، یسمع منه الحاکم، حاکم این دعوای بینه رو استماع میکنه و ازش میخواد که برو بینه بیار. فیصله نشده اینجا. بله. نه، ملاک این است. اینجا دعوا میگیم قائم است، سر جاست، برپاست، مسقطی براش نیامده، لذا دعواش برپا و قائم است، میاد ادعا میکنه بیانه دارم، مثل روز اوله. اون مراحل همه مسقط نیومده، نه قسم خورده اون مدعی مدعا علی، نه خود این رد کرده، حاکمم تو حکمی نداده. تجربه اونجا گفتیم سقوط. ببینید در مسئله عقب چی گفتیم؟ نمیپذیریم. این قسم نخورده بود، رد کرد قسم رو، و ما گفتیم با رد قسم دیگه دعوا ساقط شد. این حرف ما بود، این که به مجرد عدم الحق حق ساقط است. خب پس سقوط حق شده. ما اینجا میگیم حق ساقط نیست. فرق این دو مورد اینه، بعد از سقوط الحق اگر بگه بیانه دارم پذیرفته نیست، قبل از سقوط الحق اگر بگه بیانه دارم پذیرفته نیست. از دو مورد میشه، نمیشه با هم قیاس کرد. توجه فرمودید؟ اینم مسئله فرع سوم. فرع چهارم: و کذا لوستم حلف الحلف لم یسقط حقه. اگر استمحال بکنه، نمیگه قسم نمیخورم، قسم رد کردن به مدعی، میگن قسم بخور و حق دو بگیر، به قاضی میگه آیه دو روز به من مهلت بدید. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بگه من میخوام برم، حالا که بنا شد قسم بخورم، برم یه نگاه به دفاترم بکنم ببینم واقعا طلبکار هستم یا نیستم، چون میخوام قسم بخورم جزم بیشتری پیدا کنم، احتیاط میخواد بکنم، برم مراجعه کنم به دفاتر. من برم یه سوالی از فقها بکنم ببینم مثلا در یه همچه جایی من میتونم قسم بخورم یا نه، اجازه بدید یه سوال بکنم. استمحال، مهلت میخواد، رد نمیکنه قسم. یه وقت میگه قسم نمیخورم، گفتیم حق ساقط، نمیگه قسم نمیخورم، استمحال، میگه مهلت هم بدید، دو روز مهلت بدید من سوال بکنم، برم مراجعه کنم به دفاتر ببینم اصلح کدومه به حال من، قسم بخورم یا نخورم. اگر استمحال کرد امام فرمود لم یسقط حق، اینجا باید مهلتش بده، حقش ساقط نیست. عرض کنم که در مقابل یه قولی هست مرحوم صاحب جواهر، ایشون تعجب هم هست، ایشون فرمان به مجردی که استمحال میکند حقش ساقط میشه. تعجب فرمان چرا؟ برای خاطر این که یستق بر او، این که لم یحلف. ما این روایت گفت که ان ابا ان یحلف، اگر ابا کرد، یا اون روایت فرمود رد شد علیه الیمین فلم یحلف، همینقدر که لم یحلف سقط حق. این شخص رو بهش ارجاع دادیم، رد کردیم یمین را، لم یحلف. خب کسی که مهلت میخواد قسم خورده یا نخورده؟ قسم نخورده. روایت میگه فلم یحلف فلا حق، به ظاهر روایت تمسک میکند و میفرماد که حقش ساقط میشه. امام فرمود نه، لم یسقط حق، و حق با فرمایش امامه. توجه فرمود، ما امروز یه قراری تهران داریم ساعت 12:30 تو وزارت ارشاد، راجع به همه حوزه ما هست. عرض کنم که جلسه اونجا هست، به نظر من میاد یه 10 دقیقه زودتر تمام بکنیم به اون جلسه برسیم، شاید به نفع حوزه تمام میشه. حالا به نفع شما نمیدونم، به نفع حوزه از علایی حاله. حالا ممکنه بعدم نتیجه شو خدمت آقایون عرض بکنیم، اگر اجازه بفرماد یه 10 دقیقه زودتر بحث رو تمام بکنیم امروز. با اجازه آقایون ما به اون جلسه انشاءالله برسیم و پس فردا نتیجه جلسه رو انشاءالله خدمت آقایون عرض می‌کنیم.